أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز بحث به اینجا رسید که اگر اختلاف فتوا باشد بین قاضی و مرتکب جرم، قاضی معتقد است این حرام مرتکب شده، خود او معتقد است که حرام مرتکب نشده، یا اجتهادن یا تقلیدن، از مرجعی تقلید میکند که میگه این حرام نیست، اینجا چه باید کرد؟ و همچنین ممکنه طرفین دعوا که میان پیش قاضی هر کدام از یک مجتهد دیگری تقلید میکنند و اختلاف فتوا دارند بین دو نفر که بینشون اختلاف فتوا هست، قاضی چه جور حکم کند؟ مثلا فرض بفرمایید یکی از طرفین دعوا میگه ما یه قراردادی با هم بستیم، در ضمن شرط کردیم که فلانی برای من این کار رو انجام بدهد، اون کارم یه ارزش بالایی دارد. عرض کنم که اون طرف میگه بله ما یه همچه قراردادی بستیم، اما این یه شرط ابتدایی، شرط ابتدایی لازم الوفا نیست. یه طرف میگه من از فلان آقا تقلید میکنم، میگه شرط ابتدایی هم لازم الوفاست و شما باید این شرط رو برای من انجام بدی. خود اون طرف میگه من از دیگری تقلید میکنم، میگه لازم الوفا نیست و من میتونم وفا نکنم. خب ارزش بالایی هم دارد، قاضی چه جور حکم کند؟ گفتیم دیروز که این اختلاف فتوا بین قاضی و طرفین دعوا یا بین خود طرفین دعوا که بحث میشه و دیروز هم عرض کردیم، این مال زمانی است که یک حکومت اسلامی تشکیل نشده و یک نظام قضایی ثابت و هماهنگ در اون حکومت ما نداشته باشیم، که اغلب مباحثی که در کتب فقهی بین علماء ما بحث شده اغلب مال جاهایی است که تشکیل حکومت نبوده، مثل زمان طاغوت بود، حتی بفرمایید از زمان غیبت صغرا تا قبل از برقراری نظام جمهوری اسلامی ما یک حکومت اسلامی که در اختیار تشیع باشد و یک نظام اسلامی تشیع ما نداشتیم. لذا فقها هم جوری بحث میکنن، مخصوصا در این ابواب فقه حکومتی اینا جوری بحث میکنن که حکومتی نباشد. شما کتاب القضاء رو خوندید، در کتاب القضاء اینجور فرض میشه که یه عالمی یه گوشه هست، دو نفر میخوان برن نزاعی دارن، برن پیشون آقا، اختلاف میشه، این میگه من این آقا رو قبول دارم، اون که من قبول ندارم. اگر اختلاف کردن چه کار باید کرد؟ رفتن پیش آقا، طرفین دعوا مطرح کردن، اون قاضی نمیتوند الزام بکند به اینها که برید شهود بیارید، اگر خواستن میارن، نخواستن نمیارن. بررسی کرد، به نتیجه رسید، اگر از او خواستن که حکم بده، اینا رو داشتیم دیگه، درخواست بکنن که آقا حکم بده، حکم میداد. اگر درخواست نکردن حکم نمیداد. حکم داد، اگر گفتن اجرا کن اجرا میکند، نخواستن اجرا نمیکند. درخواست کردن که اینو بنویسید برا ما که یه همچه قضیه اتفاق افتاد، ما اومدیم به شما، شما اینجور حکم دادید. درخواست کردن براشون می نویسه، نخواستن نمی نویسه. این مطالب همش بازگشتش به این است که در زمانی که حکومت اسلامی نیست بحثه. عرض کنم که اگر جایی حکومت اسلامی تشکیل نشده، هر مجتهدی، هر فقیهی، هر واجد شرایط فتوایی، این ولایت از طرف امام زمان ارواحنا له الفدا دارد و میتوند این کارا رو بکنه. لذا در حکومت، در رژیم قبل، هر کدام از مراجع تصرف در اموال مجهول المالک، تصرف در اموال قیب، قصر، قیم تعیین کردن برای صغیر، عرض کنم که اینجور کارا رو انجام میده. این قاضی، این فقیه تو منزل خودش بهش مراجعه میکردن، قضاوت میکرد. اون قاضی هم، اون حاکم هم، اون مجتهد هم تو منزل خودش اگر بهش مراجعه میکردن قضاوت میکرد. اینجور بود، میتونستن یه همچین کاری بکنن. اگر یک مجتهد مبسوط الید بود که در زمان او اقتداری پیدا کرده، میتونست حتی اجرا حکم بکن، قضاوت میکرد و حد میزد. داشتیم در بین فقها. اما یک کسی مبسوط الید نبود، در حدی که اقتضاء زمان و اون عصری که ایشون بود اقتضا میکرد انجام میداد. این در زمانی که حکومت اسلامی نیست. اما اگر حکومت اسلامی تشکیل شد و یکی از فقها این رهبری نظام رو به عهده گرفت، حالا به چه کیفیت؟ اون که الان تو قانون اساسی ما هست، انتخابات خبرگان میشه، مردم خبرگانی تعیین میکنن، خبرگان در بین فقها بررسی میکنن اونی که به نظرشون جامع تر و اعلم به احکام و مصالح و تدبیر بیشتر، مدیریت بیشتر، شجاعت بیشتر، تقوای بالاتر داره، اون رو انتخاب میکنن. اون وقت اونی که انتخاب شد ولایت امر و رهبری جامعه رو به عهده میگیرد. وقتی این ولی امر شد و اون چه که در شأن امام هست که باید اجرا کند به عهده این ولی فقیه میاد، دیگه بقیه فقها نمیتونن این کارو بکنن. در اون زمانی که حکومت اسلامی نبود، ولی فقیه نبود، همه ولایت داشتن، هر کسی در حدی که میتونه. اما در جایی که ولایت فقیه یعنی تشکیل شد و ولایت امر به عهده یک فقیه قرار گرفت، ولایت بقیه دیگه از فعلیت ساقط میشه، اونا شأنی است. توجه فرمودین؟ این پس که بالفعل دارد اجرا میکند، قاضی تعیین میکند. اگر اون مجتهدم بگه منم میخوام قاضی تعیین کنم، منم ولی ولایت دارم میخوام قاضی تعیین کنم، این امام جمعه تعیین میکند، اونم میخواد امام جمعه تعیین کند، این هر جمعه رو جه. به همون دلیل که ما میگیم تشکیل حکومت لازم است برای جلوگیری از هر جمعه، به همون دلیل میگیم بقیه مراجع ولایتشون شأنی میشن و الا هر جمعه. حالا اون مسائل چی فرعیش اشکالی نداره، اونایش که مربوط به حکومت، مربوط به عرض کنم که تشکیلات حکومتی میشه. اگر کسی بگه خمسم از شؤون عرض کنم که امام است و امام باید بگیره، اونجا میگیم اینم از شؤون حکومت دیگری نباید، اما این فتوا رو نمیدم. دیگران میتونن حکم بدن، چی فتوا بدن، تقلید ازشون افرادی بکنن، در این مسائل اشکال نداره، چون تنها شأن امام نیست، این شأن حکومت نیست. اونایی که مربوط به حکومت، امام جمعه میخوان نصب بکنن، این دیگه مربوط به ولی فقیه هست. قاضی میخواد منصوب بشه، مربوط به ولی فقیهه. فرماندهان نظامی انتظامی اینا نصبشون عزلشون اینا با ولی فقیه هست. جنگی میشه، صلحی میشه، مصالح اقتضا میکنه صلح بشه، جنگ بشه، اینا با ولی فقیه. این بالفعل میشه، اونا دیگه عرض کنم که تصرفشون در اینجور امور جایز نیست، شأنی است. خب از جمله قضا هست، عرض کنم که اون موقعی که در جا زمانی بود که تشکیل حکومت اسلامی نشده بود، هر فقیهی میتونست قاضی باشد، قضاوت بکند، اجرا حدودم بکنه، اما دیگه در این زمان نمیشه. اون موقع اگر میرفتن پیش فقیه میخواست قضاوت بکنه، همون حرفا میامد که رو فتوای چی؟ فتوای خودش یه جوره، فتوای اون شخصی که مراجعه کرده یه جور دیگه است، حالا یا تقلیدن یا اجتهادن. اون بحثایی است که دیروزم یه مقدارشو خوندی. اما در جایی که حکومت اسلامی تشکیل شده و نیاز هست که یک نظام قضایی ثابت در کل کشور مدشه، دیگه نمیشه این آقا رو این فتوا عمل کند، اون یکی قضاوت کند، اون یکی رو اون فتوا قضاوت کند. یه وقت اوائل انقلاب ما داشتیم از این اختلافات، همون سال 60-61 هنوز یه قانون مدون کافی نداشتیم، مخصوصا شورای نگهبان هم آیت الله عظمای صافی حفظه اللهشون دبیر شورای عالی عرض کن شورای نگهبان بودنشون، شون هم موقعی هم کتاب نوشته بودن که تعذیر فقط به شلاقه، منحصر است در شلاق. در روایت دارد که تعذیر ما دون الحد، دیگه جریمه مالی ما دون الحد ندارد، عرض کنم که زندان ما دون الحد ندارد، حد شرعی است که 100 ضرب شلاق مادونش کمتر، 80 ضرب شلاق مادونش چقدر. ایشون نظرشون این بود که تعذیر به مال، جریمه مالی، تعذیر به حبس، تعذیر به مثلا مغازه رو ببندن، تعطیل بکنن، چه بکنن، اینا تعذیر نیست، جایز نیست. حتی همون تعذیر به شلاق رو هم شما گفتن حق ندارد بگید شما از 20 تا 50 تا، این خودش یه نحو تعیینه، در حالت که تعذیر به ما یراه الحاکم. خب این یه قضیه بود، مشکلی برای دستگاه قضایی درست کرده بود. خدمت امام رسیدیم، امام رضوان الله تعالی علیه دستور دادن که شورای نگهبان با شورای عالی قضایی کنار هم بشینن، راه حلی پیدا کنن. بالاخره این مباحث اون وقت بود. خود من یه وقت رفتم در شورای نگهبان، یه احکام مستندی رو برداشتیم بردیم گفتم آقا شما می نویسید که تعذیر می شود اگر کسی فلان کار رو کرد. الان داریم، قانون قبلی اینجور بود، اوائل انقلاب، تعذیر می شود. به چی تعذیر میشه؟ چقدر تعذیر میشه؟ دیگه چیزی نبود، فقط بنویسید تعذیر میشه. تو روایت هم داریم یعذر، اگر کسی فلان کار رو کرد تعذیر میشه. وقت من مدارکی بردم براشون، قاضی داریم در شیراز حکم داده که این آقا بر اثر این خلافی که کرده محکوم میشد به خوندن یک دوره کتاب فروق ابدیت. باید یه دوره کتاب فروق ابدیت رو بخونه، محکوم کرده بود. ارزونم که یه کسی رو محکوم کرده بودن به حضور در نماز جماعت یک ماه، اول مغرب باید در نماز جماعت حاضر باشد، اگر حضور پیدا نکرد گروه ضربت باید برن اون رو بیارندش، با زور بیارندش واردش کنن تو جماعت. اینا احکام بود که صادر شده. داشتیم موردی که هم در تهران محکوم کرده بود به 300 ضرب شلاق، تعزیرن 300 ضرب شلاق. بله صادر کنندش هم نمیدونم الان شایدم حیات داشته باشه. علی حال احکام اینجوری ما داشتیم، فقط بنویسیم تعزیر میشود. بله خب این مثلا شاید کاهلی در نماز داشته، میخواسته یه عادتی بکنه که مرتب، حالا به هر جهت داشتیم اینجور احکام. اینا اگر یه قانون مدونی در اختیار نباشد این هرج و مرج است. خب باید چه کرد؟ راهش این است، قاضی باید حکمی که میدهد بر طبق موازین شرع باشد. این چیزیست که لا شبهه فی لا ریب فی، حکم باید بر اساس موازین شرعی باشد. آیا باید بر اساس فتوای این آقا و اون آقا باشد؟ نه دیگه، کار به فتوا ما نداره. حکم باید بر اساس موازین شرع باشد. آیون میان یه قانونی تدوین میکنن بر اساس فتاوای مشهور فقها. توجه فرمایید. ببینن مشهور در این مسئله چی فتوا میده. یه قانونی تدوین میشد بر اساس نظر مشهور فقها، این قانون مدون در اختیار قاضی گذاشته میشد. قاضی چه قاضی هست؟ در حکومت اسلامی قاضی قاضی معزون است، به این معنا که تا کسی اذن در قضا نداشته باشد حق ندارد قضاوت کند. حتی یک فقیهی که در غیر حکومت اسلامی ولایت داشت و قضاوت می کرد، در زمان که ولایت فقیه حاکم است قضاوت از شؤون حکومت است. اگر او بخواد قضاوت کند باید اذن بگیرد. ما داشتیم در دستگاه قضایی بعضی از قضاتی که خودش صاحب فتوا میدونه، صاحب نظر میدونه، میمد میگفت آقا این مسئله پیش اومده، من قانون بر خلاف نظر منه، فتوای من غیر اونه. ما میگفتیم حق ندارید رو فتوا خودت عمل کن. اصرار میکرد میگفتیم پرونده رو بدید برگردون از شعبه به رئیس دادگستری، ارجاع میداد به شعبه دید. شما حکم نده، اگر شبهه داری اشکال برات میدونی، اشکال برای خودت میدونی، برگرد حکم ندید. حتی یک مجتهد دیگر حق ندارد قضاوت کنه رو فتوای خودش. قاضی تو محکمه است باید بر اساس قانون حکم کنه، نه فتوا. پس یک اذن داده میشد به قاضی تا معزون نیز حق قضاوت ندارد ولو مجتهدی باشه. در اذن هم به قاضی معزون میگن آقا این قانون مدون بر اساس موازین شرع تدوین شده، شرعی است، شما معزون هستید بر اساس این قانون حکم بدید. بر اساس غیر این قانون بخواد حکم بده، میخواد فتوای خودش باشد، فتوای مرجع تقلیدش باشد، فتوای مرجع تقلیدت طرفین دعوا باشد، کافی نیست. اذنی که به او داده شده اذن داده شده است بر اساس این قانون مدون شما حکم بده. اگر بر خلاف او بخواد حکم بده، ولو بر فتوای خودش این قانون را خلاف میدونه، حق نداره رو فتوای خودش عمل، معزون نیست. مثل اون کسی است که اذن در قضا ندارد. اگر اذن در قضا ندارد، چه جور حق قضاوت نداره؟ اینم اذن در این که خارج از این قانون مدون حکم بده نداره. پس یک قانونی تدوین میشه بر اساس موازین شرع، اون قانون باید شرعی باشد، مصوب مثلا مجلس شورای اسلامی با نظر فقهای شورای نگهبان تطبیقش با موازین شرع تأیید شده، یک قانون شرعی است. توجه فرمایید، این قانون باید عمل بشه. لذا میگیم تمام قضات در سراسر کشور بر اساس این قانون که شرعی است، قاضی هم باید بر اساس شرع حکم بده، بسیار، نه بر اساس فتوا. حق ندارد رو اساس فتوا. حتی در زمان امام رضوان الله تعالی مواردی پیش اومد که فتوای امام مخالف بود با اون قانون، خیلی ها زرنگی میکردن، فوتوکپی میگرفتن از اون فتوای امام، از اون صفحه توضیح المسائل میذاشتن رو درخواستشون پیش قاضی، آقا این حکم امام اینجوری فتوا بده. یه موردش مثلا این بود، عرض کنم که در حکم تخلیه، اگر چنانچه کسی یک مغازه‌ای رو اجاره کرده، چند ساله، 2 ساله، 5 ساله، زمان اجاره تمام شد، به مجردی که زمان مدت اجاره تمام شد، دیگه تصرفش تو این مغازه غصب است و حرام. فتوای امام شرعی هم هست، فتوای امام. یه قانونی از قبل بود، از سال 56 تو اون رژیم، قانون روابط مالک و مستأجر، اونا میگفتن حق تخلیه نداره، مالک نمیتونه درخواست تخلیه بکنه. یه قانون مدونی داشت، آقایونم خلاف شرع میدونستن اون قانون رو، که ادعای کسب و پیشه و حق کسب و پیشه و امثال این. خب در نظام جمهوری اسلامی 2 شعبه ما داشتیم که اینا بر اساس فتوای امام و نظر شورای نگهبان هم همین بود حکم میدادن. یه آقای شیخ متدین مقدسی بود در مشهد، اگر حکم درخواست تخلیه میرفت پیش این آقا، حکم میداد چون مدت اجاره تمام شده است باید تخلیه بشه. یه شعبم در قم داشتیم، آقای کریمی بودن رئیس دادگستری قم که الان تو دستگاه قضایی نیست دیگه، ایشون هم رو همون فتوای امام و نظر شورای نگهبان فتوا میداد به تخلیه. دیگه در سراسر کشور هیچ قاضی به این جور حکم نمیداد، نه طبق قانون حکم داد. خب این اختلاف میشد. عرض کنم که گاهی عرض کردم فتوای امام رو فوتوکپی میگرفت میبرد پیش قاضی، میگفت ای قاضی طاغوتی، خلاف ضد ولایت فقیه میشد دیگه، این نظر امام، شما خلاف نظر امام حکم میدی، تو ضد ولایت فقیه هستی. اون قاضی به خود من میگفت، من اون صفحه رو گرفتم بوسیدم به چشم گذاشتم، گفتم فتوای امام رو چشم من، من طاغوتی نیستم، رو نمیدونم ضد ولایت فقیه نیستم، شما برید این فتوا رو قانونیش بکنید بدید دست من، من قاضی باید طبق قانون حکم بدم نه طبق فتوا. امروز این فتوا است، فردا یه فتوا دیگه است، پس فردا یه فتوا دیگه است. من نمیتونم طبق فتوا، میگفت من به حقم همین بود. بالاخره این قضیه اومد تو دیوان عالی کشور، اون موقع من در دیوان عالی کشور بودم، اومد برای وحدت رویه، اختلاف شده است. یک بعض محاکم حکم به تخلیه میدن با انقضاء مدت اجاره، یه تعداد پرونده ها دیگه حکم قضات حکم به تخلیه نمیدن. برای ایجاد وحدت رویه میاد دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور باید هیئت عمومی تشکیل بده، تمام قضات دیوان جمع میشن، کدوم یکی از این دوتا درست؟ من اونجا دم اگر اینا بخوام ببرم تو هیئت عمومی مطرح بکنیم، خب جمعی از روحانیون از قضات روحانی هستن، بعضی هم که روحانی هم نیستن از ترس همین که بهشون بگن شما ضد ولایت فقیه هستید، اونا هم بالاخره ممکنه نظرشون این باشد که طبق فتوای امام باید حکم تخلیه، اونی که حکم تخلیه داده درسته و خود ما صلاح نمیدونستیم. گفتیم الان یکی دوتا ده تا صد تا هزار تا نیست، برید تو بازار تهران نوع این مغازه ها اجاره است، اجاره 20 سال پیش از این 30 سال پیش از این اجاره کرد و الان از یه مغازه یه نفری که تو این مغازه است یه خانوار یا حداقل یا چند خانوار را اداره میکنه. این از یه طرف که دارد زندگیشو از این مغازه اداره میکنه، یکی این که برا خودش یه حق کسب و پیشه قائله، میگه من در این مدت که تو این مغازه بودم اگر الان بخوام منو بیرونم بکنن حداقل 50 میلیون 100 میلیون باید حق کسب و پیشه من بدم. به قولی که از آقایون همون وقت میگفت اگر الان حکم داده بشد که تخلیه، فرد و صبح 100 تا جنازه باید تشییع بشد طرف بهشت زهرا. مردم سکته میکنن. الان که حکم بدن به تخلیه مجانن، هم مغازه‌شو از دست داده، کسبش از دست داده، هم یه سرمایه 20 میلیون 50 میلیون 100 میلیونش ساقط شد. بالاخره مشکلی بود. من رفتم خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم که یه همچه مشکلی معذری پیش اومده است، معذر اجتماعی است، چه میفرمایید در اینجا؟ ایشون فرمودن به من منعکس کنید، من میدم به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اونا یه راه حلی براش پیدا کنن. ما هم یه نامه روش نوشتیم و طرفین دو تا قضیه حکم مخالف هم رو با یک مطلب گزارش گونه نوشتیم خدمتشون. ایشون هم روش نوشتن. آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع، اون موقع رئیس جمهور بود، رئیس مجمع، فرستادن پیش ایشون و نوشته بودن تسریع بشه. آقای هاشمی من زنگ زد که ما قانون کار، نم قانون چی بود، در دستور کار مجلسه، آقا نوشتن تسریع، ما اونو رها کنیم، اینو شروع کنیم وسط کار، یا اگر عجله ندارید ما اونو تمام کنیم. گفتم چقدر طول میکشه؟ گفت حد اکثر چند هفته، کمتر از یک ماه طول میکشه. گفتیم خب عجله نداری. بعد اینو گذاشتن در دستور کار. یکی دو بار ما رفتیم جلسه، دفاع هم کردیم، نظرخواهی شد از خیلی از قضات. بالاخره نتیجه عرض کنم که مجمع تشخیص مصلحت با توجه به نظرخواهی ها و کارشناسی هایی که شد، نظرشون این شد که همون قانون سال 56 باید اجرا بشه، نه فتوای امام. حتی فقها شورای نگهبان که نظرشون مثل نظر فتوای امام بود و تو مجلس بودن، حتی اونام نظر دادن بر اساس مصلحت باید همون قانون، یعنی حق این که حکم تخلیه داده بشه نیست، همون قانون سال 56. ببینید تا این حد برای آقایون جا افتاد مسئله تو مجمع تشخیص مصلحت نظام که حکم مصلحتی موقته، باید بگیم تا چند وقت بر اساس مصلحت حکم خلاف شرع بود، اما مصلحتاً باید اجرا بشه. تا کی؟ حتی گفتن موقته، ما هم الان میگیم موقت، اما این موقت رو در حکم در قانون نیارید، لغو میکند قانون. و برای اینکه قانون ضعیف نشه، لغو نشه به تعبیر آیون، گفتن اون چیز مدت رو نگیریم تو قانون. همینقدر مصوبه مجلس شورای مجمع تشخیص این شد که قانون سال 56 به قوت خود باقی است بر اساس مصلحت. خب ببینید این فتوای امام رو برمی‌داش فتوکپی می‌گرفت می‌ذاش روتی میگفت آه این خلاف فتوای امامه، اما آقایون گفتن بر اساس مصالح. برای حال میخوام این نتیجه بحث ما طولم کشید، نتیجه بحث ما اینه که در زمانی که حکومت اسلامی هست یک قانون مدون بر اساس موازین شرع تنظیم میشه، در اختیار قضات گذاشته میشه، به قاضی اذن داده میشد به قضا و اذن داده میشد که شما حق نداری خارج از این قانون مدون قضاوت کنی. میخواد مطابق فتوای خودش، مطابق فتوای مرجع تقلیدش، مطابق فتوای مرجع تقلید اون طرفین دعوا باشد، میخواد نباشد. این برای وحدت رویه، برای اینکه نظام قضایی یک نظام ثابت، یک نواخت در کل کشور. تو یه روایت دارد امیرالمومنین علیه السلام فرماد اگر امروز عرض کنم که یک قضاوتی رو، یک نزاعی رو بیارن پیش من، من قضاوت کنم و حکمی بدم و سالها بگذرد، بفرماد 10 سال 20 سال بگذره، این همین نزاع دوباره بیاد پیش من، توجه فرمود، فرماد من همین جور که الان حکم کردم دوباره حکم، ولو 20 سال گذشته باشه، 20 سال پیش از این حکم دادم، امروز میارم بر اساس همون حکم میده. باید قضا یه ثبوت، ثباتی داشته باشه، هر روز تغییر بکنه، طرفین دعوا ندونن الان بره تو این محکمه چی میگه، تو اون محکمه چی میگه، اگر اختلاف باشه. و ما عرض کردم اوائل انقلاب مشکلات ما داشتیم، یه وقت تو زندان رفته بودیم، اینا هم گفتن که از راجب مواد مخدر میگفتن این زندانی ها رو که میارن اینجا میگیم پیش کدوم قاضی رفتی، تو کدوم شعبه بودی، اگر گفت تو فلان شعبه میخوایی بگیم چی حکم داده، هم شلاق داده، هم زندان داده، هم جریمه کرده. اگر میگفت پیش تو اون شعبه پیش فلان قاضی رفتیم، نه اون فقط یا شلاقه یا زندان، دیگه جریمه بود. میگفت ما میتونیم چی، اون یکی یه جور دیگه حکم داد، اون یکی یه جور، اون تنده اون کنده، این خیلی بده اینجور. بالاخره برای ثبات دستگاه قضایی چاره جز این نیست. پس این مسائل که بگیم اگر اختلاف شد بین فتوای خود قاضی و اون کسی که مرتکب جرم شده، آیا قاضی به نظر خودش حکم بدهد یا به نظر فتوای اون یا مقلد اون، این حرف دیگه نیست. این مال اون زمانیست که عرض کردم، مباحث مال اون زمانهاییست که حکومت اسلامی نبوده، در یه همچه موقعیتی دیگه این بحثا اصلا جا برای بحث نداره. بفرمون شما. اجارهشو میگیره اگر ضرورت داره، اون قانون داره دیگه، اگر نیاز داره، تجربه فرمودی مثلا فرض بفرمایید که الان خودش بیکار شد، یه جای کار داشت کار میکرد بیکار شد، میخواد یه موارد ضرورت اومده تو قانون استثناء شده، قانونش قانون چی بدی نیست علی حالن. اما این که هر زمانی دلش خواست سر 2 سال تخلیه کند، با این که این بنده خدا خب واقعا یه بحثی هست، اومده 10 سال تو این مغازه کار کرد، مغازه رونقی پیدا کرده، برای خاطر کسب این بوده دی، از ته شهر بلند میشن میخوان بیان جنس بخرن، میان در این مغازه، یه همچه رونقی پیدا کرده، مشتری پیدا کرده و خود مغازه رو یه آب و زینتی براش درست، آب و رنگی براش درست کرده. اینا بگم تخلیه کن برو، این آقا میخواد بده به یکی دیگه با قیمت بالاتر، با چیز این خلاصه جایز نمیدونستن، لذا عرض کردم تو مجمع صحیح ندونستن. من تا بعد از او مجلس قوانین دیگری خلاف او آورده، این مال اون وقتی است که هنوز در مجلس قانون دیگری نیامده بود، الان یه مقررات دیگری گذاشتن. من الان نمیدونم اون قانون عمل میشه یا نه، قانون سال 56، ولی بعد از او در مجلس به فکر افتادن یه قوانین دیگری تصویب کردن که الان من دیگه خبری از اونها ندارم. یعنی چی؟ بله اون مدت اثری نداشت. روابط ما اسمش گذاشتن روابط مالک مستدیر، رابطه که پیدا شد دیگه کار به مدت نداره، رابطه همینقدر که پیدا شد دیگه این اختیار از دست مالک میره بیرون. نخیر، در قانون هم اومده که با زور اقرار اثری نداره. اگر با اکرام خب اینجا اگر شکایت بکنن علیه اون چیز رسیدگی میشه. خب عرض کنم که مسئله هفت، یسقط الحد فی کل موضع یتوهم حل. امام فرمود هر جا که توهم حلیت بیاد و شبهه ایجاد بشد حد ساقط است. عرض کنم که ظاهرا این در عبارت امام تکراره، قبلا ایشون فرمود در مسئله پنج فرمودن که اگر چنون چه زنی رو مردی ازدواج بکنه از محارمش با جهل به تحریم و ندوند حرامه فلا حد علی، بعدم فرمود و کذا لا حد مع شبهه، هر جا شبهه باشد و فکر کند که این حلاله این حد ساقط است. وقت میزان شبهه هم فرمودند و در مسئله شش هم اگر همون مسئله رو با جهل با علم به تحریم، اینجا جهل به تحریم بود، عقد بکند زنی را با علم به تحریم فرمودن باز حد ساقط نیست. در این مسئله فرموده یسقط الحد فی کل موضع یتوهم الحل، توهم حلیت تقریبا تکرار، منتها عبارت این عبارت مرحوم محقق در شرایع که ما بعید نمیدونیم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تبعاً لصاحب شرایع این بحث رو عنوان میکنن مقدمه برای بعد، یه فرع بعدی است که اگر یه طرف مثلا دو نفر زنا میکنن با هم، یه زن و مرد، یکیشون شبهه دارد یکیشون شبهه نداره، این یه فرعی است، یکیشون شبهه داره یا مرد شبهه داره و زن عرض کنم که شبهه ندارد یا به عکس، این رو مقدمه برای او لعل امام تبعا مرحوم صاحب شرایع ذکر کرده باشند و الا ظاهرش این است که تکرار باشد. مرحوم صاحب شرایع ایشون ترتیب بحثش همینه، همین که امام هم قبلا فرمودن اگر مردی زنی را عقد بکند با علم به تحریم حد دارد، اگر زنی را عقد بکند با جهل به تحریم ندونه حرامه حد ندارد، اگر توهم حلیت میکند شبهه بازم لا حد، عقد بکند زنی را مع توهم الحل لا حد علی، عبارت مرحوم محققه. وقت بعد می فرماد و کذا، عبارت مرحوم محقق می که و کذا، عرض کنم که یسقط فی کل موضع یتوهم الحل. اگر عقد کرد با توهم حل حد ساقطه، و کذا یسقط فی کل موضع یتوهم الحل، غیر اونجایی که عقد، هر جا توهم، هم مورد شبهه است. امامی رو قبلا فرمودن، قبل از شرایع فرمود و کذا در لا حد مع شبهه، هر جا شبهه است، یعنی هر جا توهم حل است. منتها اینجا عبارت رو امام، مرحوم امام تکرار کردن، منتها عبارت باز مرحوم محقق این است که در هر جا که یتوهم الحل، مرحوم شهید صاحب مسالک رو مبزاق خودش معنا میکند حرف محقق رو، که میزان در شبهه چیه؟ توهم حل است. اما امام فرمود اعتقاد، شبهه رو فرمود به ان اعتقد الحل ولیس کذالک، در واقع حلال نیست اما این اعتقاد به حلیت. لذا رو مبنای مرحوم امام باید یتوهم رو به معنای یعتقد معنا کنیم. میگیم یسقط الحد فی کل موضع یتوهم الحل، یعنی اعتقاد پیدا کن، چون میزان در شبهه رو ایشون توهم نگرفتن، اعتقاد گرفتن. اما عبارت محقق توهم است. خب میگیم مرحوم محقق میزان شبهه رو توهم حل، صاحب مسالک هم همون جور معنا میکنه، منتها صاحب جواهر دنبال یتوهم الحل یه قید میذارد به کیفیتی که از این توهم اعتقاد پیدا بشه، برش میگردونه به اعتقاد. ولی خب وجهی ندارد عبارت محقق و ما اونجور حمل کنیم. بله عبارت امام رو لابد دیم، چون ایشون قبلا میزان شبهه رو فرمود اعتقاد به حلیت است، یا اینکه یه حجت شرعی بر حلیت پیدا کند مثل بینه و اماره و استصحاب. اینجا که تعبیر میکنن یسقط الحد فی کل موضع که یتوهم الحل، باید بگیم یعنی فی کل موضع یعتقد الحلیه، عبارت امام باید اینجور توجیه کنیم. ولی عبارت محقق که ایشون طبعا لعبارت محقق گفته، اون به هم به همین معنا باقی است. عرض کنم که یه مثالم میذارن، کمن وجد علا فراشهی امرأتون فتوهم انها زوجته فوتعها. شبهه موضوعی است، اونجایی که توهم حل باشد یه وقت شبهه حکمیه است. رو مبنای امام اعتقاد پیدا کرده زنا حلاله، چون نشنیده، اصلا به گوشش نخورد، این شبهه حکمیه است. یه وقت از شبهه موضوعی است، در فراش خودش زنی را میبیند، فکر میکند این اعتقادش اینه که این زن خودش، با او وقت میکند، بعد معلوم شد او نیست، این شبهه موضوعی است. اعتقاد پیدا کرد به حلیت، به حلیت وقت، بعد از وقت فهمید این امرای خودش نبوده، اینجا میگیم شبهه است. منتها رو مبنای مرحوم صاحب جواهر، مبنای مرحوم صاحب شرایع، یا رو مبنای مرحوم صاحب مسالک، لازم نیست توهم رو به معنای عرض کنم که اعتقاد بگیریم. لذا دو تا تعبیر امام اینجا توهم دارن، باید هر دو رو به معنای اعتقاد بگیریم. مثالم میزن کمن وجد علا فراشهی امرأه فتوهم انها زوجته، یعنی اعتقد انها زوجته. اما این مثال رو مرحوم صاحب شرایع دارد، اونو نه توهم میگیم، همینقدر که فکر کرد به نظرش اومد این زن خودش هست، با این توهم وارد عمل شد، بعد کشف خلاف شد، میگیم شبهه است. حالا اگر اختلاف در طرفین باشد، یکی برای شبهه باشه یکی برای شبهه نباشد، مسئله بعدی است فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.